تر نمیشه چوب گردو خریده.
گردو اونایی که خوش شدن میبرن دیگه. حالا اونا که نو چیز میبرن، مبل سازی.
برای مبل استفاده. و این چوبی که برای نوپان میره کجا؟ تو همین منطقه نوپان سازیه یا میره؟
نه شمال. قمبک میره، نشتارت میره، گرگان میره.
امیدوارم از این سفر کوتاه خسته نشده باشیم. هفته دیگه همین ساعت با هم میریم یه نقطه دیگه از کشورمون. خوش باشین و همیشه در سفر.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران،
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران، رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
کتاب شب، با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با ششمین و آخرین قسمت بازخوانی تلخیص و تنظیم رادیویی کتاب مسیح خاتم رسولان اثر سید مصطفی موسوی گرمارودی از انتشارات معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی در خدمت شما عزیزانی. شب گذشته شنیدید که راوی بلال حبشی از خاطرات خود در زمانی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به تجارت رفته بود و او را همراه خود برده بود سخن گفت. از راستگویی، درستکاری و مهربانی امین خدا گفت و اینکه امین به خاطر این ویژگی‌ها محبوب دلها بود و دیگر تجار علاقه زیادی به دوستت با او داشتند. راوی گفت که بانوی بزرگ مکه نیز که سرمایه کلان در اختیار امین گذاشته بود بالاخره با او ازدواج کرد. از آن پس رسول خدا مأموریت یافت که مردم را به دین اسلام فرا بخواند. علی علیه السلام اولین کسی بود که به دعوت او پاسخ داد و در کارش قرار گرفت. سپس ابو طالب عموی پیامبر نیز او را به آنچه که به آن مأمور شده بود تشویق نمود. اکنون به ادامه کتاب در قسمت نهایی آن توجه بفرمایید. اضافه کنم که کار تلخیص و تنظیم رادیویی اثر را محمد باقر رضایی انجام داده و این صدا بهروز رضوی روایت آن را تقدیم شما می کند. اینجا لازقی است، بندرگاهی در کنار دریای روم. پزشکی که برای معالجه همسر مریضم به خانه آوردم با دیدن او آهسته من گفت به زودی تنها خواهی شد. میدانم که همسرم برای دیدن پایان این خاطرات روز شماری می کند. آیا تا آخرین ورق این نوشتار زنده خواهد ماند؟ همیشه به من می گوید چقدر با طول و تفصیل می نویسی، کوتاهش کن. و حالا من جز موجزگویی چاره ای ندارم. ای کاش می توانستم تمام خاطرات لحظاتی را که در کنار رسول خدا و خاندان مطهر او بودم در این باب بنویسم. اما می دانست من خسته تر از آن هستم که بتوانم با فرصت و فراغت لحظه به لحظه روزگار گذشته را شهر دهم. زمان مانند برق و باد می گذرد و من به روزهایی فکر میکنم که با درگذشت مادرم همامه به معنای واقعی تنها شدم. در آن روزها مردم قریش با بهانه‌های مختلف و خواسته‌های عجیب و غریب با رسول خدا روبرو میشدند. اذیت و آزار قریش به قدری شدید شد که 5 نفر از اسلام برگشتند و بت‌پرستی را از سر گرفتند. یکی از آنها فرزند ارباب من علی ابن امیه بود. البته تمام این افراد در جنگ بدر هلاک شدند و خداوند درباره آنها آیه ای نازل کرد. 11 مرد و 4 زن مسلمان نیز برای آسوده شدن از آزار کافران مکه به کشور حبشه رفتند و با شنیدن یک خبر دروغ درباره مسلمان شدن طوایف قریش دوباره به مکه بازگشتند و بیش از پیش با خشونت کافران روبرو شدند. آزادی من که با درگذشت مادرم مصادف شده بود به من این فرصت را می داد که برای خدمتگزاری به محبوب خداوند و خانواده او در تمام لحظات شبانه روز آماده باشم. گاهی همراه عمار یاسر کارهای انجام می دادیم و مزدی می گرفتیم. دشمنی مردم مکه با بنی هاشم یکایک آنها را به فقر و تنگ دستی مبتلا کرده بود. تغییر و توهین کردن به کسانی که اسلام آورده بودند به جایی رسید که مادران فرزندان مسلمان خود را طرد می کردند و پدران از صحبت کردن با آنها ابا داشتند. سران قریش در دار و ندوه گرد آمدند و عهدنامه‌ای نوشتند که بر اساس آن هیچ مرد و زنی از طوایف عرب اجازه خرید و فروش یا ازدواج با بنی هاشم را نداشت. آزار و اذیت به جایی رسید که بستگان رسول خدا از مکه خارج شدند و در وادی ابوطالب گرد آمدند. مسلمانان ضعیف و بیپناهی مانند من و عمار یاسر نیز با خانواده های هاشمی در شعب ابوطالب ساکن شدیم. در این وادی خشک و سوزان چیزی برای خوردن وجود نداشت. گاهی یک هسته خرما را 20 نفر دست به دست میچرخاندند و میمکیدند. ابوطالب هر شب مکان خوابیدن پیامبر را تغییر می‌داد تا دشمنان او نتوانند با شبیخون زدن به وجود نازنینش آسیبی برسانند. ابوجهل و عاص بن وائل با 2 نفر دیگر مراقب بودند که کسی آذوقه‌ای به ما نرساند. اما گاهگاهی کسانی مخفیانه چیزهایی برای ما می‌فرستادند. هرگاه چون این چیزهایی می‌رسید، رسول خدا ابتدا من و چند مرد و زن برده و بی‌پناه را سیر و سیراب می‌نمود. مایی را که از ترس قریش نزد محبوب خداوند می رفتیم و پناه می گرفتیم. وابستگان رسول خدا به دستور او و مانند خود او روزه می گرفتند. چون می دانستند چیزی برای خودشان نمی ماند. علی علیه السلام و حمزه با چند جوان هاشمی همواره در کنار پیامبر بودند و با شمشیرهای آماده از او مواظبت می کردند. Thank you. روزی مردانی از حبشه که نمایندگان نجاشی بودند به مسجد الحرام آمدند تا درباره پیامبر تحقیقاتی کنند. محبوب خداوند بعد از پاسخ دادن به پرسش‌های گوناگون آنان آیاتی از قرآن را برایشان تلاوت نمود و از آنها خواست که اسلام را بپذیرند. مردان حبشی اسلام آوردند و گفتند ما اسم و نشانه‌های تو را در کتاب‌های دینی خود دیده‌ایم. سران قریش با بی‌صبری منتظر جدا شدن آنها از رسول خدا بودند. یک روز ابوجهل با نمایندگان نجاشی روبرو شد. نیز با آنها گفت ای مردان بی‌عقل، مردم حبشه شما را فرستادند تا از امثال ما درباره این مرد و پیروان او پرسجو کنید، اما شما به جای دیدار با ما به سراغ خود او رفته اید و با رها کردن دین خود به دین او در آمده اید. نمایندگان حبشی در جواب گفتند برعکس، حیرت ما در این است که شما با داشتن چنین پیامبری در کنار خودتان چطور نتوانسته اید سعادت زندگی کردن با او و پیروی از دستوراتش را به دست آورید. کاملا بیاد دارم که ابوجهل به آنها گفت در حماقت شما همین کافی است که به اطرافیان این مرد هاشمی که خودش را پیامبر می نامد با دقت و فراست نگاه نکرده اید. اگر همراهان او را می شناختید می دیدید که عموم آنها بردگان و فقیران و ژنده پوشانی هستند که به خاطر یک لقمه نان از صبح تا شب برای من و امثال من کار می کنند. همینها در ایمان آوردن به او پیش افتادند. سرپرست نمایندگان حبشه به خونسردی گفت اتفاقا همین موضوع دلیل بر حقانیت اوست. اگر شما ثروتمندان در ایمان آوردن به او پیش می افتادید، برای ما این تردید ایجاد می شد که شاید او می خواهد به ثروت و مکنت برسند، زیرا تاجران در هیچ کاری منافع مالی خود را فراموش نمی کنند. اما خداوند رسولان خود را در میان فقیران قرار می دهد تا اگر ثروتمندی به سوی آنها رفت، برای زیاد کردن منافعش به جانب آنها نرفته باشد. ابوجهل با سرشکستگی و خشم از حبشی‌های مسلمان شده رو چرخاند و با همراهانش به سوی خانه خود رفت. روزها از پی هم می‌گذشت و عذاب و تهدید این طور کسان علیه رسول رحمت روز به روز بیشتر و شدیدتر می‌شد. ابو سفیان ابن حرب از هر فرصتی برای نابود کردن عزت و احترام محبوب خدا استفاده می‌کرد. یک روز بعد از آن که ابو طالب که درود خدا بر او باد درگذشته بود، در کنار کعبه مردی با اشاره ولید مقداری خاک را بر سر روی رسول خدا ریخت. حضرت رسول مکسی فرمود و سپس گفت اگر ابو طالب زنده بود، گرهش نمی توانست چون این عمل زشتی را در باره من انجام دهد. سالها از پی هم می گذشت. هیچ یک از قبایل عرب دعوت پیامبر موعود را نپذیرفتند. تا آنکه دو قبیله اوس و خزرج که در شهر یثرب در شمال مکه زندگی می کردند به دعوت او پاسخ مثبت دادند. دشمنان هم بیکار ننشستند. نقشه ها کشیدند تا محبوب خداوند را نابود کنند. شبی که قرار بود نقشه شیطانی خود را عملی کنند، امیر مؤمنان بدون کمترین هراسی در بستر رسول خدا خوابید و روپوش سبز رنگ او را به سر کشید. می دانست که تا ساعاتی دیگر با شمشیرهای تیز 40 نفر از جنگاوران بیرحم قریش روبرو خواهد شد، اما واهمه ای از مرگ نداشت. مهاجمان نزدیک صبح به داخل خانه رسول خدا هجوم آوردند، اما پیش از آن که به بستر او برسند، امیر مؤمنان با شمشیر برهنه از جا برخاست و با صدایی همچون رعد آنها را فراری داد. همان لحظه بود که رسول خدا از غار ثور با عزت و سلامت وارد یثرب شد و مردم شهر به مناسبت ورود محبوب خداوند به آنجا نام شهر خود را به مدینة النبی تغییر دادند. همسر بیمارم را به کنار دریا بردم تا او زیبایی فرو رفتن خورشید را در دل آبهای پهناور تماشا کند. می‌خواستم به زمزمه امواجی که خود را بر دامن ساحل می‌کشانند گوش فرا دهد و آرام شود. می‌دانم که زمان جدایی من و او نزدیک است. ای کاش می‌توانستم با او به روزهای گذشته بازگردم. روزهایی که در کنار من نبود اما من در کنار خانواده رسول خدا بودم و هر روز محبوب خداوند را از نزدیک می دیدم. اگر این زن از دست برود، من در حصار تنهایی و غربت با چه کسی می توانم هم سخن شوم؟ دوستانم از من جدا شدند. سالهاست که عمار یاسر و ابازر غفاری و خباب ابن عرت را ندیدم. چشمهایم را می بندم تا در ذهن خستم چهره یکایک آنها را بهتر ببینم. تصویر آخرین باری که با آنها از مدینه بیرون رفتم تا با هم در نخلستانهای وسیع جان قدم بزنیم در ذهنم پدیدار می شود. اما ریاسر عبای زردنگی به شانه دارد و انتهای غلاف شمشیرش از زیر آن دیده می شود. ابوذر غفاری که شانه به شانه من راه می رود با اندام استخوانی، موهای کوتاه و پرپشت و چشمان نافذ و بینی عقابیش مرا به یاد پدرم می اندازد. خباب ابن عرت هم با قد کوتاه، بدن چاق، صورت گرد، بینی کشیده و چشمای ریز اما هوشمندش آنجاست. هر کدام از ما در حال قدم زدن خاطره ای از رسول خدا را برای هم تعریف می کنیم و آرزوی بازگشتن به روزهای گذشته در دلهامان شعله ور می شود. گفتگوی من با دوستانم به طول انجامید. ما قدم زنان از کوچه های مدینه خارج شده بودیم و با چرخیدن در نخلستان های اطراف این شهر خود را از نگاه های مردمی که با کنجکاوی به ما خیره می شدند پنهان می کردیم. من از این نگاه های خیره و سمج عصبانی می شدم. 13 سال در مکه و 10 سال در مدینه با رسول خدا همراه بودم و در غم و شادی او شریک شدم. به خانواده او یعنی امیر مؤمنان و دخترش فاطمه و 3 فرزندش حسن و حسین و زینب که درود خدا بر آنان باد مانند یک غلام خدمت نمودم. اگرچه دیگر برده نبودم اما به دلیل علاقهی که با آنها داشتم برای آنها کار میکردم و اکنون گواهی میدهم که رسول خدا هرگز سخنی نگفت که آن را نقض کند. آیه ای از آیات قرآن را نخواند که آن را فراموش نماید. همچنان که هیچ موضوعی را نگفت که بعد بگوید فراموش کردم. کوچکترین رفتار ناپسندی از او دیده نشد. با دشمنانش در عین صلابت و استواری با محبت و عدالت رفتار میکرد. هرگز در هیچ جنگی پیش قدم نشد. عهد و معاهده خود را حتی با دشمنانش نمی شکست و زیر پا نمی گذاشت. همنشینی با فقیران را دوست داشت و ثروتمندان را به ترس از خداوند و فرارسیدن مرگ بیم می داد. هرگز الفاظ زشت را در گفتار خود به کار نبرد و جز برای خدا و شکست شدن حدود شرعی خشمگین نشد. هر صفت خوبی حتی در دشمنانش تحمیل نمود و در انجام عدالت بسیار دقیق و سختگیر بود. هرگز کسی جز خداوند نترسید. در هیچ نبردی نگریخت و چون هم خداوند بر هر دو جان بود، هرگز کسی را با دست خود بعد نرساند. برای یتیمان میگریست و از قساوت قلب به شدت بیزار بود. نماز را بسیار دوست می داشت. هر وقت زمان نماز فرا می رسید به من می گفت ای بلال، با گفتن از آن راحتی به من ببخش. خب دوستان عزیز، آخرین قسمت بازخوانی تلخیص و تنظیم رادیویی کتاب مسیح خاتم رسولان اثر سید مصطفی موسوی گرمارودی تقدیم شد. امیدواریم از انتخاب ما و شنیدن آن راضی بوده و لذت و بهره برده باشید. تا شنبه شب و کتاب شبی دیگر، خدا نگهدار.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است،
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
گر ز حال دل خبر داری بگو، ورنشانی مختصر داری بگو.
ساعت صفر. شنیدم و خواهم بسیار بار که فلان کس به استماع یک کلمه، یک حرف، یک عبارت و یک جمله متحول گشت، بل رفت و رسید، واصل شد، یافت. شنیدم و خواندم به کرات که خدای تعالی را نسیمی است که به صید دلهای مستعد و مهیا می آید و دل ایشان را از میان یک کرور جماعت، از بینابین جهانی ازدهام و کثرت با خویش می‌برد و دیگران هرگز خبردار نمی‌شوند که چه بود و از کجا آمد و کرا برد. امید بسته‌ام به بیداری بخت خواب زده، به هوشیواری چشم غفلت آلوده، به تحول، به سیرورت در ساعت لحظه، به یک حرف، به یک جمله. امید بسته ام به کرمش، شاید به اشارت نسیم بیدارم کند.
یک شب دلی به مسلخ خونم کشید و رفت، دیوانه ای
ساعت صفر.
تو از خیال گنگ رهایی رها شدم، بانگی به گوش خواب سکونم کشید و رفت.
دوباره من، دوباره شب، دوباره آخر یه روز دیگه. چقدر زود میگذره، چقدر زود دیر میشه، وقت میگذره، تموم میشه. گفتن که روز قیامت حسرت سنگینی روی دل آدمایی مثل منه که گذشتن و گذاشتن و قدر فرصتها و لحظهاشون رو ندونستن. اون وقت متصل تأسفشون به کلمه می نشینه که کاش یه بار، یه دفعه، یه لحظه دیگه فرصت داشتم، کاش می شد برگردم و کاش بر می گشتم و جبران مافات می کردم. حیف عمری که اینطوری گذشت، درست مثل امروز، مثل امروزی که حالا چند دقیقه مونده که به آخر برسه. خوب و بد تموم شد و حالا دستم نمیرسه که یه جا، یه حرفم، یه رفتارم، یه کنش و واکنشم رو درست کنم، عوض کنم، اصلاح کنم. نمیشه و نمیتونم. امشب داشتم با بچه‌م حرف میزدم که درس بخونه، که خوب بخونه، که واسه خودش کاری بکنه، کسی بشه. میگفتم اگه من قد حالا ضرورت این خوندنا رو میفهمیدم، شاید هیچ کاری تو اون دوره و برهه نمی کردم. ولی حیف، حیف آدم دیر میفهمه. یادم اومد که پدرم چقدر به من همه اینا رو گفت، اما انگار نمیشنیدم، انگار نمیفهمیدم. تعجبی نداره که حالا فرزندم از من نشنوه. اول کتاب قابوسنامه که عنصر المعالی واسه نصیحت و توصیه به فرزندش نوشته، از زبان این پدر خطاب به فرزند اومده که من اینا رو بر موجب مهر پدری می نویسم تا تو بخونی و بشنوی. هرچند رسم روزگار بر اینه که هیچ فرزندی گفتار پدر نمی شنبه و به کار نمی بنده، اما اگر تو از اون بهره نگیری، هستند بسیار کس که بخونن و بهره ببرن. غرض این نشنیدن و نفهمیدن و دیر دونستن و اون تو قرن 5 و 6 یاد کرده و من حالا همین امشب که دارم فرزندم و مشفقانه نصیحت میکنم، همین امشب که با همه وجودم آرزو میکنم که کاش بفهمه من چی میگم، همین امشب وصل میشم تری که پدری مثل عنصر المعالی خطاب به فرزندش گیلان شاه می گفت. چقدر دریغه که آدم اون روز که باید نمی دونه. به قول اون که گفت اون وقت که می تونستم نمی دونستم و حالا که می دونم نمی تونم. چند دقیقه مونده به خط پایان امروز؟